فی ما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودن که یکی دیگر از ادله مجوزین اجتماع امر و نهی علی شیء واحد این هست که اگر مولایی به عبدش گفت خیاطت کن این ثوب را و بعد گفت در فلان مکان مراوده و توقف نکن، اون وقت این عبد رفت خیاطت ثوب را در همون مکان منهیون هم انجام داد، عده مطیع و آسیا. این عبد را هم میگن اطاعت کردی هم میگن عصیان کردی. معلوم میشه که امر و نهی علی شیء واحد ممکنه جمع شود که عده مطیع و آسیا، یعنی معلوم میشه امر وارد شده این شده مطیع، نهیم وارد شده این شده آسی. مرحوم آخون پاسخ دادن فرمودن اجتماع امر و نهی علی شیء واحد، این که شیء واحد نیست، این شیء عینه الخیاطه والکونونیه. پس اینطور نیست که علی شیء واحد این امر و نهی وارد شده باشد، اینجور نیست. مرحوم آخون میفرمان که خب ما دیگه کافیه، دیگه زیاد این ادله پوسیده مجوزین رو برای شما مانور ندید، دیگه شما هم عقیده ما شدید، ممتنعی شدید. اما یه قول پوسیده دیگری هم بود، قول به تفصیل. قول به تفصیل چی بود؟ این بود که یه عده گفتن که آقا اجتماع امر و نهی علی شیء واحد عقلا جایز است و عرفا ممتنع. یادتونه استدلالشون چی بود؟ میگفتن عقلا جایز است به خاطر اینکه این معنون ذو جهتینه، این شیء واحد ذو جهتینه، عقل تفکیک میکنه این کار رو، میگه به جهت الخیاطت عمره و به جهت الغسلیت نهیه، به جهت عبادت عمره السلام و به جهت تصرف العدوانی نهیه عن الکونونیت فی دار الغسلی. عقل این رو خوب تجزیه و تحلیل میکنه، پس عقل جایزه. اما عرف نه، عرف که متوجه این که این عنوان زود جهت اینه نیست، میگه اه خدا هم کرده هم نکرده، نخه نمیشه هم چیزی. مرحوم آخون میفرماد اصلا بحث لغت و عرف نیست. یادتونه گفت یه مقام مقام تکلیفه، یه مقام مقام امتصال. ما در مقام تکلیف داریم حرف نزدیم، یاد تو هم؟ این حرف قشنگی بود. گفت ما در مقام ثبوت داریم حرف نزدیم، در مقام اثبات و دلالت حرف نزدیم. ما میخواییم ببینیم خدا این کار کرده یا نکرد، این مقام ثبوته، این مقام تکلیفه. خدای تبارک و تعالی نمیاد مرتکب بحث و زجر متزاحمین بشه، نمیاد بگه که این کارا بکن نکن، اینا تزاحمینه، متزاحمینه اینا. در مقام تکلیف بحث ما، نه در مقام امتثال. شما این بحثی که داری میکنی که عرف میفهمه دا نمیفهمه و عقل میفهمه، اینا همه در مقام دلالت و اثبات و امتثال، اینا همه مشابه بود و تشابه اسمی بود. بعض جا مرحوم آخون گفت مقام اثبات، بعض جا گفت مقام دلالت، بعض جا هم گفت مقام امتثال. اینا همه یکسانه، کمایی که مقام ثبوت و تکلیف هم یکسانه. بنابراین مرحوم آخون میگه که این قول به تفصیل قول فاسدیست، چون این تفصیل بنابر مقام دلالت و اثبات و امتثال است، با اینکه بحث ما مقام ثبوته. در مقام ثبوت نمیتواند، چرا؟ چون متضاهمین است. چرا؟ چون تکلیف محال، باریکلا تکلیف محال است، تکلیف به محال نیست. حتی اشاعره که قائل به تکلیف به محالن، اونا میگن اینجا تکلیف محاله. این
دلوشم برای اون شیخ اعظم انصاری یه مثال میارم که مولا هم بکنه به عبدش مشی بکنه و نهی میکنه از همون مش در دار قصری. خب این دقیقا همون قول معروف اجتماعی امرو نهی پیش ماهد میشه.
خب
این دیگه مشکلی نداره.
نه
اوغلا میگن که از طرفی که ایشون مش کرده امتثال امر مولا کرده، خب مدحش میکنن. از یه طرفی هم میگن آسیه چون تو داره مخصوص و قصبی.
حالا میاد میگه دیگه، امروز میاد موارد رو مطرح میکنه که آیا این مستر بود یا مستر نبود. آیا وقتی به سوء الاختیار وارد شد مندوهه بود که ادامه نده یا نبود؟ این مباحث رو مفصل میاد امروز میکنه. ولی خلاصه اونچه که تا آخر بحث خواهید رفت از مرحوم آخون میشنوید قبول نداره. میگه اونجا که مولا گفت مشی کن، با اونجا که گفت مشی نکن این فرق میکنه. اونجا که گفته مشی نکن، تصرف عدوانی گفته نکن، استماع امر و نهی نیست، شیء واحد نیست، گفت تصرف عدوانی نکن. ایها الاخوة، اونجا هم گفت که آقا مشی کن، شب که شام خوردی بلافاصله بعد از شام نخواب، 10 قدم راه برو. گفت 10 قدم راه برو بعد از شامت، چون اگه شام خوردی خوابیدی زود پیری پیدا بکنی، یعنی زود پیر میشی، یه چند قدم راه برو. بعدم در خطاباتش گفته که تصرف عدوانی حرام نکن. این کجا ورود امر و نهی علی شیء واحد؟ این که دو شیئه.
اگر بخواییم اینجوری حساب بکنیم، اون ارزم بکنیم
دیگه،
امر به صلاح تا نهی از
بله
دو چیزه.
بله مرحوم آخون قبول نداره دیگه، قبول نداره دیگه، حرف اونها رو هم نمیزنه که بگه که چون زو جهتین دو عنوان درست شده. میگه اصلا ماهیت ها فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. اگر هم جایی شما کسی مرتکب این کار شد، کارش اشتباه جانب نهی من میگیرم، یعنی انجام نمیدم. این حرف مرحوم آخونده.
ملاحظه بفرمایید، یه تیکه عبارت بود اون دیروز، چون دیگه آخر بحث رو خسته بودیم دیگه توضیح ندادم. و اما فی العبادات فلا یکاد و یحصل الغرض منها الا فیما صدر من المکلفه فعلا غیر محرمه و غیر مبغوض علیه کما تقدم. در اینجور شد که بالاخره اطاعت و عصیان در توسلیات با هم قابل جمع شد، اما در تعبدیات نه، چون تعبدیات قصد قربت میخواد با اطاعت سازگاری نداره. اما در عبادات، در عبادات ممکن نیست غرض حاصل بشود، یعنی ممکن نیست در عبادتی مولا هم امر بکنه هم نهی بکنه. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه وقتی امر میکنه قصد قربت میخواد، و وقت چون نهی کرده شما قصد قربتت نمیاد، قصد قربتت.
چطور میخوای قصد قربت کنی با اونی که میدونی گفته لا تو سلفی دار مخصوبه؟ چطور میخوای باشه تو دار قصد قربت کنی؟ پس در عبادات، یعنی عبادات تعبدیات، ممکن نیست این اتفاق بیفته.
زیاد توسلیات با عبادات زیاد من فارغ نیست؟
نه، حالا ما توسلیات رو اونجا گفتیم بدون که معاملات به معنی الاهمه تو بحث توسل قبلا که تو همین بحث بود گفتیم توسلیات رو بگید معاملات به معنی الاهم، یعنی اون چه قصد قربت نداره الا فیما صدر من المکلفه فعلا غیر محرمه الا اینکه صادر شود فعل، فاعل صدر رو هو بگیرید به فعل برگرده، الا اینکه صادر شود فعل از مکلف اما نه واقعا بلکه به عنوان یک فعل غیر واقعی از این صادر شده و غیر محرم و غیر مقبوض الهی، مثل استرار پیدا کرد، این حرمتش رو رفعه عن امتی برداشت، یعنی نسیان داشت. یادتونه که در همین مباحث قبل گفت اگر کسی مع الجهل تو بیابان وارد کلبه شد، گفت این کلبه دیگه متروکه دیگه، اینجا مالک نداره، استاد نماز خون، بعد انکشف که این مالک داشته، راضی هم نبوده، خب این مکان قصدی میشه. گفتن در این صورت این صدر این فعل غیر محرم. چرا غیر محرم؟ برای اینکه رفع الحرمت من بل استراب رفع انامتی تسعه، یکیش مستر رو، یکیش مالا یعلمون، یکیش مالا یوتیغون، یکیش مستکرهو کما تقد. خب یه قول تفصیل مونده بود، بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا. بعضی گفتم که اجتماع امر و نهی علا شیء واحد ما قائل به تفصیلیم، عقل این رو جایز میداند اما عرف جایز نمیداند. عقل جایز میدونه برای اینکه عقل تجزیه و تحلیل میکنه، میگه این صلاتی که شارع گفت عقل صلات چون مکلف و بالغ و الان هم عند الزوال موقع نماز ظهره، این که گفت لا تصلی چون اینجا که استادی داره قصدی، این کار عقل میکنه، لذا تفصیل هست از بعض اعلام و قائل به جوازم عقلا ول امتناع عرفن، اما همین دسته گفتن عرفن این کار ممتنه، یعنی تو بازار سخان که بری اگر بگی که ماهی به من بده ماهی به من نده همه میخندن به میگن که این حرف و این کلام ممتنه، با اینکه عقل میگه که نه این ممتنه نیست، چون ماهی که گفتی بده ماهی فلسدار گفتی، ماهی که گفتی نده گوشت کوسه رو گفتی، بدون فعل رو گفتی، تجزیه و تحلیل رو عقل. خب حالا این قول درسته یا نه؟ مرحوم آخون میگه که این قول درست نیست، برای که ما بحث الفاظ نداریم، که ما اصلا در مقام اثبات و دلالت و امتصال میشین که ما مقام تکلیف رو میخواییم بگیم، یعنی مقام صعود بخواییم خدا چون این کاری کرده یا و فیه انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز اول امتناع. اشکال در این قول به تفصیل هست، اشکالمون هم اینه که اصلا عرف هیچ کار است در حکم به جواز و امتصال الا طریق عقل، عرف اصلا ورود نمی کند مگر از طریق عقل، یعنی با دست دو آخه عرف چیکار داره به صیغه عقل؟ عرف چیکار داره به صیغه؟ نه اصلا نمی فهمه اینا رو، هیچ سبیلی نیست مگر طریق عقل. فلا معنا لهذا تفصیل، وقتی بنا شد عقل و استدلال و برهان باشه پس عرف هیچ کار است، پس قول به تفصیل دون باطله الا ما اشرنا الیه من النظر المسامحی غیر المبتنی علی التدقیق.
و تحقیق، الا اون چه که ما گفتیم از نظر مسامحیه، اون نظر مسامحی که مبتنی بر دقت و تحقیق نیست، که گفتیم بالمسامحه بگیم که آقا الفاظ امر و نهی گفته شده برای فهم عرف، عرف هم چنین چیزی جز امتناع نمیدونه، پس باید طبقش عمل کنیم، که جواب دادیم گفتیم ما در مقام دلالت و امتثال و اثبات نیستیم که حتی عرف بفهمه، ما مقام ثبوت و تکلیف داریم میگیم که آیا خدا چنین کاری میکنه یا نمیکنه. آقا خدا که تکلیف محال محاله، خدا که نمیاد متزاحم این رو مکلف کنه به ما. و انت خبیرون به عدم العبرت بهی بعد الاطلاع علی خلافه به نظر دقیق، شما آگاهی که هیچ اعتباری به این نظر غیر مبتنی بر دقت و تحقیق نیست، یعنی ما به نظر مسامحی العرفی نمیتونیم احکام شریعت را بفهمیم. خب اعتباری به این نظر مسامحی نیست، بعد از این که ما به شما اطلاع دادیم مطلعتون کردیم بر چی؟ بر اون چه که خلاف این نظر مسامحی. اون چی بود؟ اون نظر دقیق بود. نظر دقیق چی بود؟ گفتیم مقام ثبوته، مقام تکلیفه، نه مقام دلالت و اثبات و انتصار. وقد عرفت فی ما تقدمه ان النزاع ليس في خصوص مدلول صيغه الامر. من عرض کردم خدمت شما مرحوم آخوند عین چانه‌ای که چانه خمیری که نان با هم میندازه این طرف و اون طرف تا باز بشه مطلب رو همینو کرده، الان در این هفتش خط همش هی داره این طرف و اون طرف میندازه تا شما رو بیاره تو دهلیز مطلب. همونا مطلب وقد عرفت، شما شناختید و گفتیم براتون که نزاع در خصوص مدلول صیغه امر و نهی نیست، بلکه نزاع در اعم از اینها، یعنی نزاع در این هست که میخوایم ببینیم که در مقام ثبوت و تکلیف آیا چنین چیزی صادر میشه یا نمیشه.
یعنی در واقع اینجا که میگه اعمه چیه؟ میخواد مدلول صیغه
امر
لفظی باشه چه لفظی؟
بله
چه لفظی؟ اجماع مگه؟
بله ما اصلا تو این مقام نیستیم که تو خواسته به صیغش بکنی. فلا مجال لان یتوهم ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالی، پس مجالی نیست برای اینکه توهم شود که عرف همه کار است و عرف است که حکم میکنه در تعیین مدالی. نه اینطور نیست، مدالیل رو با برهان ما باید دنبال بکنیم، با برهان دنبال بکنیم و بگیم که اینجوره که مقام سقوط و تکلیفه. و لعلهو کان بین مدلولیهما حسب تعینهی نسخ تعینهی هم داره تنافن لا یجتمع آن فی واحدن ولو به عنوانه، و شاید اینجور باشه قضیه و قصه از این قرار باشه که بین مدلول امر و نهی حسب تعیینی که از سوی مولا شده یه تنافی هست که این تنافی در شیء واحد نمیتونه تحقق پیدا بکنه، ولو به عنوانه، ولو شما دو تا جهت هم درست کنی، چون تعدد عنوان تعدد معنون نمی کند، تعدد جهت تعدد معنون درست نمی کند. و این کان العقل یرا جواز سماع الوجوب و الحرمه فی واحد به بچن، ولو تو هی قسم حضرت عباسی بخوری بگی که آقا میشه یه شعر رو به یه جهت واجب کرد به یک جهت حرام کرد، آقا تصرف در مال یتیم را به یک جهت حرام کرد اگه عدوانی باشد و بی‌حساب باشد، به یک جهت تصرف رو واجب کرد اگر بخواد از بین بره و شما بخوای حفظش بکنی به یه نوعی، این تصرف جایز هست.
سبه هم اگه میشه یه نفعی
بله
توهم آخر
فلا مجال لأن یتوهم ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالی. نمیتونی شما بیای در دلالت امر و نهی بگی که اونچه که عرف میفهمد درسته و ما کاری به عقل نداریم. وقت عرف چی میفهمه؟ عرف اینجور میفهمه که آقا این جایز نیست به خاطر اینکه این دو امر، یعنی یک نهی و یک امر بر یک شی وارد شدن درست نیست.
در واقع متنهم
میدونید نه... چرا؟ میخواد قول به تفصیل رد کنه ها، حواستون اینجا باشه. قول به تفصیل این بود که یه طرف عقله یه طرف عرف، این میشه قول به تفصیل. میخواد زیرا به تفصیل رو بزنه، وقتی عرفشو برد زیر سوال دیگه این قول قول تفصیل نیست، میمونه قول عقل. عقل چی میگفت؟ میگفت که اگه زود جهت بود میشه، زود جهتش هم بالا الله و از بین میبره. حواستون باشه.
بالا مرحوم آخون فرمودن که عرف نمیتونه حکم بکنه به جواب.
بارکالله.
مگر این که از طریق عرف.
بارکالله.
حالا این متوهم منه گفته اتفاقا عرف
میتونه. و حالا ضمن این مطلب، این قول به تفصیل از چه چیزایی تشکیل شده؟ عرف و عقل. هم عقلش رو میبره زیر سوال، هم عرفش رو. عرفش رو میگه عرف نمیتونه محکم باشه. عرف چی کار است که بفهمه صیغه یعنی چی؟ عقلش هم با لعله و از من میبره. میگه وقتی دو تا بین دو تا مدلول تنافی هست و این تنافی با درست کردن دو جهت نمیتونه دو تا معنون درست بکنه، عقلم کاری نتونست بکنه. پس هم زیرابه لنگه عرف تفصیل رو زد، هم لنگه عقل تفصیل رو هر دو رو. ولو عقل به صورت ظاهر بیاد بگید آقا شما میتونی این تصرف در مال یتیم رو عقلا بگی جایز از یه جهت و از یک جهت بگی حرامه، ولی چون اصلا ما این منتهی شد به تضاهم حکمه و تکلیف محال، این تکلیف محال در شأن حق تعالی جایز ظلم به حق تعالی که کسی بگه که خدا تکلیف محال کرده. تکلیف به محال هم فرق شده تکلیف محال. فتدب بر بسیار خوب. مرحوم آخون دیگه چیزی از ادله مجوزه مطرح نمی کنه. نکته ای که میخواد مطرح بکنه اینه که اگر شما اصرار به ارتکاب حرام پیدا کردی، اون وقت اون وجوبه هست یا از بین میره؟ میگه وجوبه میمونه، حرمته میره. چرا؟ چون حرمته رو رفعه برش دار. خب حالا اگر به سوء الاختیار در استرار خودت انداختی، میگه نه اینجا حرمته برداشته نمیشه، تو عاصی هست، عصیان کرد بهت گفتن از این طرف بری سرویس بهداشتی و مسجد و همه چی هست، از این طرف بری چیزی و امکان نیست، از این ور رفت تو دار قصبی نماز خونی، تو مسجد قصبی. اینا تقسیمات اراضی بود، از تو تقسیمات اراضی رد شدی، نماز دارم اینجا خوندی. این به سوء الاختیار، یه وقت میرسه دمی دو راهی نمیدونه از کدوم ور بره، میره از اون طرف اینطور. ولی یه وقت میگن از این ور برو، از این ور نرو، به سوء الاختیار از این طرف رفتی، اینجا عصیان کردی. البته عبادت را قبول میکنن چون مستری، ولی عصیانت هم کردی. خب حالا میگه اگر به سوء الاختیار رفت، یمکن که در وسعت باشه که خارج بشه، یمکن که دیگه در وسعت نباشه. اینجا هم فرق میذاره، یعنی یمکن ان یکون مع المندوه، یمکن ان یکون به غیر المندوه. مندوه رو گفتیم، منظور سعت، یعنی مندوه معنای مخالف اصراره، خلاف اجباره. و یم بقید تنبیهو علا اموره، الاول ان الاسترار الارتکاب الحرام و امکان یوجب و ارتفاع حرمتهی و عقوبت علی مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثرن له کما اذا لم یکن به حرام بلا کلامه الا انه اذا لم یکن الاسترار و الی به سوء اختیار. اولین تنبیه که اضطرار به ارتکاب حرام وگرچه موجب ارتفاع حرمت اون فعل می شود، حرمت اون فعل حرام و ارتفاع و موجب ارتفاع عقوبت بر اون حرام می شود، اما این در صورتی که باقی بماند ملاک وجود ولو کان مؤثرن لو کان مؤثرن یعنی ملاک وجوب بماند مؤثرم بماند، یعنی هم ملاک بمونه هم این ملاک بلا اثر نباشه، دارای اثر باشه. مثل جوری مؤثر بماند کما اذا لم یکن به حرامه، یعنی جوری ملاک وجوب بماند که گویا اصلا حرامی رخ نداره. آقا این آقا مکلف و بالغ بود، اومد از این مسیر رفت، حالا رفت تو دار رفتی، ملاک وجوب بماند، یعنی چه؟ یعنی این آقا بیهوش نشه. اگه بیهوش شد اصلا ملاک وجوب دیگه منتفیه، زدن تو سرش بیهوش اصلا وجوب ثابت، خوابش بود اصلا، خوابش بود، وقتی خوابش بود دیگه ملاک وجود از دل در ملاک وجودش که این آقا مکلفه بود 15 سالشه و باید نماز بخونه ملاکش. خب پس این یوجب ارتفاع را کما اذا لم یکن به حرامه، یعنی موجب میشه که حرمت برداشته بشه، این کما رو بزنید به اونجا، یوجب ارتفاع حرمته، موجب میشه این استراحت که این حرمت برداشته میشه، که انه لم یکن به حرامن، گویا اصلا این فعل حرام نبوده. بلا کلامه یوجب، بلا کلامه، این بلا کلامه متعلقه به یوجبه، یوجب ارتفاع حرمت را گویا اصلا حرام انجام نداده، این یوجب هم بلا کلامه، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای در این نکن. اما یه شرط داره، الا این که این به سوء الاختیار تو این مسیر نرفته باشه، اگه به سوء الاختیار باشه اینجا فیه تعمل، الا انه اذا لم یکن الاسترار الی به سوء الاختیار، الا اینکه باید این اصرارش به واسطه یه سوء اختیارت نماشه. تو گفتی آقا این راه برو، هم سرویس بهداشتی داره، هم نمازخونه داره، همه چیزش مباح و سالم و خوب، این از این ور نرم رفت از اون طرف که زمین اراضیه قصبی بود مشکل پیدا کرد، الا اینکه اصرارش باید به سوء اختیار نماشه. حالا میگه به سوء اختیار چی؟ تو ممکنه به سوء اختیار باشه، این با تفسیر میکنه سوء اختیار رو، به ان یختار ما یؤدی الی، سوء اختیار به اینه که این آقای مکلف خودش میره اختیار میکنه یه چیزی که منجر میشود الیه، یعنی منجر به ارتکاب حرام میشه، این خودش عمدن رفت این مسیر رو انتخاب کرد. لا محاله، آقا لا محاله انداخت خودشتون زمین قصبی خودش کرد، فا ان الخطاب به زجر انهین ازن و این کان ساقتن، خطاب به زجر از این، یعنی این که نباید این در زمین قصبی نماز بخونه، در این هنگام خطاب به زجر از این فعل هین از این که به سوء الاختیاره، وگرچه این خطاب ساقته، یعنی این به سوء الاختیار رفت تو زمین قصبی، حالا تو زمین قصبی نمازم نخونه، خب که دوتا چونش میزنن، میگن هم تو زمین قصبی اومدی، این یک کتش ها یه ضربه شلاق، هم نماز نخوندی،
پس اقلا نماز را پس سوء الاختیار تکلیف اینا ساقط نکرد. میگه خطاب به زجر از این تصرف عدوانی، این در این هنگام، هینزن یعنی هینز سوء الاختیار، این وگر چه ساقط میشد این خطاب، یعنی تو باید نماز حتما بخونی، الا انهو حیث و یستر و انهو مبغوزن علیه و عصیانن لذاکر خطاب، الا اینکه این فعل محرم یعنی این تصرف عدوانی چون صادر شد ازش مبغوزن علیه، یعنی کار بدی بود صادر کرد، نماز خون ولی این تصرف تصرف بدی بود و عصیان بود، عصیان اون خطاب کرد. چطور عصیان خطاب کرد؟ چون خطاب به زجر بود، گفته بود تصرف عدوانی نکن، این مبغوزن علیه بود و این آقا عصیان خطاب زجری کرد و مستحقن علیه العقاب، این آقا استحقاق عقاب داره، چون اینجور هست لا یصلح لأن یتعلق بهل ایجاب. ما نمیتونیم بگیم یک چون این کار بدی که کرده این ایجاب و وجوب به این تعلق گرفته، اینجا را ما مشکل پیدا میکنیم. و هازا فی الجمله مما لا شبهت فی اینجا. وقت میدونید وقتی که ایجابش تعلق نگرفت چی میشه؟ نمازش مشکل پیدا میکنه، نمازش مشکل پیدا میکنه. حالا بعضی گفتن نمازش درسته، بعضی گفتن بره رضایت بگیره، بعضی گفتن که مطلقا درست نیست. همون اختلاف مبنایی بود که اونجا هم عرض کردیم، مما لا شبهت فی ولر تیاب ولر تیاب و انما الاشکال فی ما اذا کان مستر الیه به سوء اختیاره مما ینحصر به تخلص ان محظور الحرام. همانا اشکال ما در جایی هست، در اون چنون جایی که ما اذا کان فی ما اذا کان اون چرا که استرار به سوء الاختیار پیدا کرد مما ینحصر به تخلص باشه. این مما ینحصر به تخلص، این ما رو زیرش بنویسید، یعنی مندوهه نباشد، مندوهه نباشد. مرحوم آخون میدونید چی میگه؟ میگه من فقط اشکالم اینجاست که اگر این رفت این مسیر اشتباه رو رفت، اما دیگه نمیتونست برگرده، مینکوبی کردن اینجا دیگه نمیتونه به سوء اختیار رفت، خب اما دیگه راه برگشت نیست. بازم اینجا میگوی وجوب نیست، درسته به سوء اختیار رفت اما بابا دیگه نمیتونه برگرده، آخه پس مطفور رو معناش چیه؟ رو به انومتی به سوء اختیار اومد اینجا، خیلی خب برگرده، برگرده خب چشم برگرده، اگه نماز خوندی نمازت باطل، چشم برگرد. حالا اگه نیمکوبی کرده، پل خراب کرده، چیکار کنم؟ اینجا بازم گوی بزرگ نیم؟ مرحوم آخو میگه این نوال اشکال اینا بوله عرب اینجا من سختم هستم. این نوال اشکال در اون چنون جایی که استرار به سوی این فعل به سوی اختیارش بوده، اما مما ینحصر رو به تخلص ان محظور الحرام، اما دیگه هیچ راهی نمونده، این موارد از موردی بوده که منحصر است به اون تخلص از محظور حرام، یعنی باید حتما از این راه بره تا از قفلی در بره، راه برگشت نیست. کل خروج ان دار المقصوره، آقا اون مقصود داره قصد خوب باید خارج بشه دیگه، تو بگو چه خارجم نشو، میگی آقا اینجا تصرف عدوانیه، میگه پس بذار اجازه بده برم بیرون، میگه اونم تصرف عدوانیه، خب بابا جون پس آخر موندنش میگون نمون، خارج شدنش هم نره نه بماند، چون تصرف عدوان موندن در دار قصری حرام، نه برود چون خود رفتنم تصرفه. میگه نمیشه که کوسه بودیش فرده، این بدبخت نصف راه اومد، دیگه نصف یه راه دیگر رو مما لیس له المندوه، دیگه مندوه نیست، این چاره نه، اقلا نصف دیگر رو براش مزاد کن.
انما الاشکال اینجا کل خروج عن الدار المقصوره فیما اذا توسطها بالاختیار فی کونهی منهیگن ام او مرموره، در اونجایی که میخواد واسطه قرار بدهد دار را برای اختیار خروج هم داره قصدی، یعنی باید اختیار کند این نصف دیگه را تا بتونه از این دار قصدی خارج شود. خب اشکال فی کونه، اشکال در اینه که آقا این نصف دیگه خانه تصرف داری، تصرف قصدی، این از نصفه که میخواد بره بیرون، آیا این نصفه دیگه من هیون امه یا معموله؟ الان چه میخواد؟ تا وقت اومد پشیمان شد، دید اه خیلی بدکاری کرد. آقا این نصف دیگه من هیون امه چون قصدیه یا معمورون به چون خروجه از داره قصدیه، آیا من هیون امه یا معمورون به من جریان حکم معصیت علیه او بدونه، آیا از نصف یه دار که میخواد بره بیرون داره بازم عصیان میکنه یا نه داره عمله به واجب میکنه، چون واجب اینه که سریع خارج بشه از داره قصدی. ولذا خانومی که حائض میشه تو مسجد میگن تا خواست خارج بشه یه تیمم بکنه خارج شد، حتی تیمون رو اگر میگن معطل میشه همون معطلیش مشکل، اگر میگنید خروجش کمتر از زمان تیمونه تیمون هم نکنه. پس بودن حائض در مسجد حرامه، اما حالا که میخواد خارج بشه از مسجد این کانونیت بازم حرامه یا حرام نیست؟ ظاهر اینه که این از باب اضطراره، یعنی برای خلاصی از حرام ناچار از این مسجد خارج بشه. به نظر ما هیچ اشکال اینجا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون تکه باقی مونده من مستور روح هست، یعنی ناچار برای خلاصی از حرام از این نصفه مسجد خارج بشه، ولو این خروج خودش تصرف عضوانی. حالا تو تصرف عضوانیش هم حرف داریم که تصرف عضوانی یعنی این که انسان بداند من که یک کسی به بخواد تصرف کنه، این تو این نصف دیگه که خارج میشه تصرف عضوانی نمیخواد بکنه، که اتفاقا میخواد از تصرف عضوانی خودش را خلاص کنه. لذا اشکالی ندارد که در خروج از این